مستمین. لذا امیدواریم همه ما بتونیم با کمک‌های نقدی و غیر نقدی خودمون کمک بکنیم و در کنار گروه‌های جهادی این خدمت مؤمنانه رو تقدیم بکنیم به عزیزانی که نیازمند هستند. برنامه بعدی ما زمین 360 درجه.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان ارجمند و محترم رادیو گفتگو. وقتتون بخیر. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. از تهران جام جم همراه شما هستیم و در این برنامه باز هم در مورد یکی از دغدغه های محیط زیستی صحبت میکنم. من حسین شریفی هستم و در این برنامه میزبان دو میهمان ارجمند و دو کارشناس محترم در حوزه زیست محیطی. لطفاً شنونده برنامه امروز ما باشید.
جهان امروز با چالش‌های زیادی مواجهه، مثل آلودگی منابع آب، خاک و هوا، تغییرات شدید اقلیمی، تخریب جنگل‌ها و مراتع، گرم شدن کره زمین، کاهش تنوع زیستی، انقراض گونه‌ها و همچنین شیوع بیماری‌ها، به خصوص بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان و بیماری‌های واگیردار بین حیوانات، که همه اینها عوامل مهم تهدید کننده محیط زیست هستند. با نگاهی به نحوه دامداری سنتی در شمال کشور که گاوهای بومی رو جهت پروار شدن در جنگل‌ها رها می‌کنن، به راحتی به این موضوع پی می‌بریم که این نوع دامپروری علاوه بر فرسایش و نابودی جنگل، می‌تونه منجر به انتقال بیماری‌های مشترکی نظیر سل و تب مالت بشه که در بسیاری از موارد تشخیصشون ممکن نیست، خصوصا در مورد تب مالت که بیماری به صورت مزمنه و مستقیما موجب مرگ و میر نمیشه، بلکه با اثر روی دستگاه تولید مثل حیوانات منجر به سقط جنین و در نتیجه کاهش باروری و جمعیت در اونها میشه. بعضی دامدارهای سنتی به دلیل نداشتن زیرساخت‌های لازم عاملی برای انتشار بیماری‌های دامی هستند. رعایت نکردن مسائل بهداشتی، قرنطینه ای و آشنایی نداشتن با انواع بیماری های دامی و چگونگی برخورد مناسب به هنگام وقوع بیماری ها از جمله نکات حائز اهمیتیه که متاسفانه در بیشتر دامداری های سنتی رعایت نمیشه. تأثیرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های کشاورزی هم کم نیستن، مثل شخم زدن زمین، سمپاشی و بکار بردن آفتکش‌ها، برداشت محصول و سوزوندن بقایای کشاورزی. فعالیت‌های دامداری و کشاورزی به روش سنتی موجب آسیب جدی به منابع طبیعی میشه که باید از تجربیات صنعتی و فناوری روز جهانی برای جلوگیری از این آسیب‌ها به محیط زیست استفاده کرد.
مهمان این بخش من در برنامه زمین 360 درجه آقای دکتر علی رفیع پور، مدیر کل محترم دفتر محیط زیست و سلامت غذای وزارت جهاد کشاورزی و رئیس کل سابق سازمان دامپزشکی کشور هستند. آقای دکتر سلام میکنم به شما، به گفتگوی اینترنتی ما در زمین 360 درجه خوش آمدید.
سلام علیکم، در خدمت شما هستم، ممنونم از ارتباطی که برقرار شد.
آقای دکتر رفیع پور، ما امروز داریم در مورد آسیب‌های زیست محیطی کشاورزی و دامداری سنتی صحبت می‌کنیم. خب برای قرن‌ها و هزارها
مردم به شیوه مشخص کشاورزی میکردند و دامداری میکردند و مثلا کشاورزی 50 سال پیش با کشاورزی 150 سال پیش شاید خیلی تفاوت بنیادی نداشته و این عدم تفاوت خیلی بنیادین سببی بوده برای این که مردم به شیوه خاص زندگی بکنند. حالا ما از اون روزگار فاصله گرفتیم با توجه به اینکه هم دغدغه های زیست محیطی افزایش پیدا کرده و هم اینکه خدمت شما عرض بکنم که ما با یک بیگ بنگ افزایش جمعیت مواجه شدیم، نه فقط در ایران که در جهان این روند به گونه های متفاوتی رخ داد. این پرسش و این سوال کلیدی مطرح میشه که آیا شیوه های سنتی در کشاورزی و دامداری همچنان میتونن بی خطر باشن برای محیط زیست انسان؟
خب همونطور که فرمودین قطعا قدمت کشاورزی به تاریخ قدمت پیدایش انسان بر روی کره زمین برمیگرده. ما قطعا اگه بخوایم از آسیب‌های احتمالی کشاورزی سنتی یا همون دامداری و کشاورزی روستایی و عشایری صحبت بکنیم، اینطور باید بگیم قطعا چه به شکل سنتی و چه به شکل سنتی توسعه کشاورزی در هر منطقه تابعی از اقلیم مناسب، خاک مناسب و آب کافی هست و همچنین آب سالم. این به ما این رو میرسونه که منابع پایه کشاورزی و دامداری چه باز عرض میکنم روستایی و چه صنعتیش، خب همون آب و خاک. و اگر ما به آسیب‌های احتمالی بخوایم اشاره بکنیم، اینطور باید بگیم که اگر همین عوامل متأثر بشن از رفتارهای مخاطره‌آمیز یک کشاورز یا یک دامدار، میتونه مانع رشد و توسعه باشه. و عکس اون هم، ما قطعا بر پایه آب و خاک مناسب و همچین نظر اقلیمی هم شرایط منطقه‌ای که درش قرار داریم، هرچه احترام بذاریم به این شرایط در هر نوع کشاورزی و دامداری، خصوصا حالا بحث ما کشاورزی و دامداری سنتی و روستاییه، قطعا باعث رشد و شکوفایی و توسعه بخش کشاورزی بشیم. در مجموع باید اینطور بگیم که آسیب‌های زیست محیطی کشاورزی و دامداری سنتی میباید دقت کنیم به اون که وجود کشاورزی و دامداری سنتی گرچه با مشکلاتی همراه است، اما مترادف با آسیب زدن به محیط زیست نمیباشد و به طور مطلق هم مورد انتقاد قرار داده نمیشه که امروز ما اگر به همه سطوح کشورها از حیث کشورهای پیشرفته در حال توسعه و حتی کشورهای عدم توسعه یافته نگاه کنیم، از همه نمونه های کشاورزی و دامداری سنتی به فراوانی وجود داره که همون حالا میشه اقتصاد خرد و متوسط و کلان.
با شما کاملا موافقم آقای دکتر و در تایید صحبت‌های شما باید به این نکته اشاره بکنم که اگر قرار بود که حالا زیست بوم آدمی با کشاورزی و دامداری سنتی آسیب جدی بهش وارد بشه، دیگه تا الان نباید قاعدتا زمینی وجود می‌داشت یا حداقل حیات بشری بر روی کره زمین وجود می‌داشت، به واسطه اینکه خب یک بخش بسیار مهم و بزرگ از منابع غذایی آدمی رو خدمت شما عرض بکنم که همین کشاورزی تأمین میکنه. منتها نکته قابل توجه اینه که اگر از این منظر نگاه میشه در حال حاضر به کشاورزی و دامداری سنتی که ممکنه آسیب‌های زیست محیطی داشته باشه، بیشتر برگرده به موضوع خدمت شما عرض بکنم که بهره‌وری و بعد هم نکته دیگری که وجود داره هدر رفت منابع. توی این دو حوزه کشاورزی سنتی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
خیلی ممنونم از نگاه حالا کارشناسی حضرت عالی. ببینید اینطوری به قضیه نگاه کنیم که ما نمیتونیم نگاه صفر و یک به مسئله آسیب های زیست محیطی داشته باشیم و بخوایم پاسخ سوالمون رو از این بگیریم، چرا که به نظر من به عنوان یک کارشناس بخش کشاورزی به قطع و یقین روش های کشاورزی، حالا چه اون سنتیش و چه سنتیش، دارای نکات مثبت و منفی است که خاص خب اون روش کشاورزیه. من این رو در یه جمله سوال شما رو خلاصه میکنم، اون اینه که از همه مهمتر عواملی که اگه قراره حالا آسیب‌هایی رو هم به زیست بوم ما برسونه در حوزه کشاورزی و حالا دامداری، خصوصا با اون حالا شکل سنتی و روستاییش، این برمیگرده به مدیریت کشاورزی. مدیریت کشاورزی در سطوح مختلف که تمایل داشته باشن از نکات مثبت استفاده کنن، خب میتونن حد اکثر سود رو به هم اون بهره‌وری رو به تولید برسونن، به تولید حوزه دام و کشاورزی برسونن، و هم میتونن از خسارت‌های احتمالی وارد پیشگیری کنن و اون رو به حداقل برسونن. بخاطر چیزی فقط ما گفتیم صفر و صد نیست، یعنی وسط میشه حالا ایرادایی به این قضیه گرفت. من یه اشاره کوچیک رو هم در حوزه کشاورزی سنتی عرض بکنم و اون اینه که به عنوان مثال نرخ بالای هدر رفت ناهدها، همین سوالی که شما گفتید، بحث در کشاورزی سنتی ما با این مواجه هستیم، تولید کم و همچنین عدم توانایی در نگهداری و ذخیره سازی طولانی مدت تولیدات کشاورزی سنتی، برشک اینها از عوارضی هستن که ما با اون بهره‌وری و امنیت غذایی که به دنبال اون هستیم تا هم مدیریت تولید توجیه اقتصادی داشته باشه، هم برای اون بتونیم مدیریت بازار تعریف کنیم و هم مدیریت بهداشتی، این دوتا مدیریت رو بتونه کاور کنه و تایید بکنه.
تجربه ما نشون داده آقای دکتر رفیعی پور که هر جایی که اومدیم از جلوه های مدرن استفاده بکنیم، مثلا در بهبود وضعیت کشاورزی، ما بخشی از زیست بوم رو بهش آسیب زدیم و این اتفاق بعیدی هم نیست. به هر حال هر کدوم از این ادوات تکنولوژی یه بخشی از جریان و سیر طبیعی محیط زیست رو مختل می کردن. یه در واقع روز و روزگاری بحث مثلا چه می دونم کودهای شیمیایی مطرح میشه، یک روزی بحث سدسازی و مدیریت منابع آب مطرح میشه و همه اینها به نوعی بر زیست بوم ما اثر منفی داشتند و در قبال اون خب دیدیم که مثلا شاید بهره وری بالا رفته باشه، اما کنار دستش ما محیط زیستمون با آسیب جدی روبرو شده. با توجه به این روی کرد، با توجه به این مسئله و با توجه به شرایطی که توی این حوزه وجود داره، میخوام دیدگاه حضرت عالی رو ببینم و بدانم که این مسیر چگونه باید ریل گذاری بشه تا هم کشاورزی سنتی و دامداری سنتی ما بتونه، خدمت شما عرض بکنم که حالا هم کیفیت بالاتری داشته باشه و هم این که بهره‌وری بالاتر بره و همان که از اون طرف ما کمترین آسیب رو توی حوزه زیست بوم داشته باشیم.
البته این رو باید بپذیریم که بشر با توجه به برصورت منابع محدود حالا آب و خاکی که داره برای بحث تولید غذا و از اون برم خب جمعیت کره زمین رو به افزایش هرچند همین الان با همین جمعیت که داریم خیلی از مردم دنیا گرسنه هستن. خب قطعا باید نگاهمون به شکل دیگه به این بحث باشه، با پذیرفتن این که بله تکنولوژی هم خیلی جاها به کمک ما اومده و خیلی جاها ممکنه صدمه زده باشه، که حالا من به موارد اشاره میکنم که ما قطعا در کشاورزی با توسعه فناوری و تکنولوژی باید به این سمت بریم که کمترین آسیب رو و بهترین آسیب رو به زیست بوم عرض میکنم و بهترین بهره‌برداری رو از نظر کمی و کیفی در حوزه محصولات کشاورزی داشته باشیم، مثل مثلا خب کشاورزی و پولیکالچر که داریم، کشاورزی طبقاتی داریم، به صورت ارتفاع رفتن به جایی که زمین زیادی مورد استفاده قرار بگیره، یا هیدروپونیک بر صورت کشاورزی هیدروپونیک، همه اینها در خدمت تأمین نیاز غذای مردمه. ولی باز هم من اشارم اینه که ببینید ما در کشاورزی سنتی میتونیم یکی از ایراداتمون بحث ضایعات کشاورزی باشه که خب عدد زیادی هم هست، میتونه باعث آلودگی بشه، ولی حتما با نگاه مدیریتی اگر به اون توجه بشه میشه اون رو برطرف کرد. همین کشاورزی سنتی یک یا دامداری سنتی یک مزیت خیلی خوبی هم داره، حالا به دلیل اینکه ظرفیت پایین در تولید و پراکنده بودنش رو ما شاهد هستیم، فرصت بهتری برای مقابله با آفات و بیماری ها داریم و خب کمتر از عوامل حالا مثل سموم و دفع آفات و داروها و آنتیبیوتیکا و اینا استفاده میشه. خب این باز یه مزیته، ولی همه اینها برمیگرده باز به همون نگاه مدیریتی ما که چه کار میتونیم بکنیم تا هم تأمین غذای جمعیت بشه و همین که ما به زیست بومون آسیب نرسونیم. ببینید علم کمک میکنه که ما با وجود خب دامپروری که در هم شکل سنتیش و هم شکل سنتیش در کشور ما میدونید بازم حدود 70% خب دامپروری ما الان سنتی و عشایریه، حالا آماری هم میشه بعدش رو تو صحبتم بگم که خب اینها بسیار تعیین کننده امنیت غذایی کشورمون هم هستن. خب مهمترین اثر دامپروری ها میتونه فاضلاب اونا باشه که خب منابع باز پایه رو مثل آب و خاک رو میتونن آلوده بکنن که آلودگیش میتونه در حالا شکل هم فیزیکی هم میکروبی و هم شیمیایی باشه، ولی وزارت جهاد کشاورزی و به تبع اون دفتر محیط زیست و سلامت غذای به صورت وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نقطه تماس وزارتخانه با سازمان حفاظت محیط زیست تلاش میکنه که تو این موضوع ما در با تدوین دستورالعمل‌های تحت عنوان مدیریت زیست محیطی واحدهای و مجتمعهای دامپروری به دنبال این بریم که از همین فضولات دامی به عنوان یک ماده مغذی برای بهره برداران سایر بخش‌های کشاورزی هم از زراعی و باغی با حفظ محیط زیست و کمک به دامپرورانمون استفاده بکنیم و قطعاً آثار منفی اون هم میتونه از شکل شیمیاییش هم کمتر باشه.
آقای رفیعی پور، خب توی چند سال گذشته حالا ویژه و خاصه در دوره وزارت آقای دکتر حجتی در وزارت جهاد کشاورزی، یکی از هدف‌های ایشون بحث کشاورزی فراسرزمینی بود. اونطور که من در نهایت توی آمارها و عددها و رقمها دیدم خیلی به عدد بزرگی نتونستیم دست پیدا بکنیم. آیا اصلا به زعم شما و به نظر شما این رویکرد رویکرد درستی به حساب میاد یا خیر؟ یا اینکه ما باید بیایم همین وضعیت کشاورزی به قول شما روستای عشایری خودمون، دامداری روستای عشایری خودمون رو بهبود بدیم و روی این حوزه سرمایه گذاری بکنیم؟
ببینید حالا در بحث تصمیماتی که وزارت جهاد کشاورزی کشورمون در دوره‌های مختلف و دوره جناب آقای دکتر حجتی وزیر محترم سابق جهاد کشاورزی گرفته شده، بین تابعی از تغییرات اقلیمیه. به هر شکل تغییرات اقلیمی مختص کشور ما نیست، حالا چند کشور ما در یک منطقه خوب خشکه و بیابانیست و پیشنهاد کشت و تولید فراسرزمینی خب یه میتونه پیشنهاد مناسبی باشه. با این به هر صورت روش که میدونید اونجا دانش و تکنولوژی کشور خودمون پیاده سازی میشه و در مزارعی که حالا اجاره میشه یا خریدی میشه توسط اتباع ایرانی این کار انجام میشه و در خب برخی از کشورهای آسیای میانه و دیگر کشورها هم ورود به این قضیه شده، هرچند که خب نمیشه حالا آمار خیلی بر صورت قابل قبولی رو از اون داد، ولی با توجه به تغییرات اقلیمی یک ایده و یک پیشنهاد درستیه که باز هم میشه روی این کار کرد. این کار عرض کردم مرتبط به کشور ما نمیشه، خیلی از کشورهای دنیا از این روش کشت و تولید فراسرزمینی دارن استفاده میکنن. و یک اشاره دیگه هم عرض بکنم تو بحث حالا قبلیمون که قطعا ما نمیتونیم منکر مزایای کشاورزی صنعتی خب با فناوری و تکنولوژی پیشرفته روز دنیا باشیم. دلیلش هم حالا بر اساس ارزیابی میشه دیگه، آثار مثبتی که داره قطعا بر آثار منفی اون غالبا برتری داره. خب این باید در کنار اون کشاورزی سنتی و عشایری خودمون باشه، ولی باز هم من در تأکید صحبت شما اعتقاد دارم مدیریت تولید روستایی و عشایریمون میتونه کمک کنه که ما از برخی از برصورت پروتئین حیوانی یا پروتئین گیاهی مورد نیاز کشورمون که اگر نیاز به واردات داره در کشور خودمون با تکیه بر همون کشاورزی سنتی و روستایی و عشایریمون که خب جمعیت زیادی از برصورت بهره بردار ما رو در بر میگیره میتونیم انشاءالله به اینها تکیه کنیم. و قطعا هم یک عدد من خدمت رو عرض بکنم، فعلا که ما هنوز هم اعتقاد داریم مدیریت تولید، مدیریت بهداشتی و مدیریت بازار به کمک عشایری اونطور که دوست داشتیم نرفتیم، یعنی اونطوری که البته نگیم دوست داشتیم، اونطوری که باید مدیران وزارتخونه در گذشته حال و انشاءالله در آینده عمل کنن. ما الان که در حوزه عشایری بنزه کافی عرض کردن در حوزه مدیریت تولید، مدیریت بازار، خصوصا مدیریت بازار و مدیریت بهداشتی به همون شکل حالا سنتیش داریم عمل میکنیم، بیش از 25% پروتئین حیوانی کشور رو دارن عشایر کشور متامین میکنن. این عدد فوق‌العاده است، میتونیم این عدد رو قطعا به عدد بالاتری برسونیم.
با توجه به این عددی که شما گفتین، این پرسش مبنایی مطرح میشه، چرا اینقدر داره مورد تاخت و تاز و حمله قرار میگیره بحث مثلا دامداری سنتی یا کشاورزی سنتی ما؟ فکر میکنم که این فراز دیگه فراز پایانی گفتگوی من و شما هم خواهد بود.
ببینید من به عنوان باز عرض میکنم، عنوان یک کارشناس عرض میکنم، شاید شناخت از مشکلات و داشتن تحلیل صحیحی وجود نداره. خیلی وقتا ما میتونیم با رفع موانع کشاورزی و دامداری سنتی این کشاورزی و دامداری ارزشمند و آینده دار رو به دوره‌های توسعه‌ای و پیشرفته خودش رهنمون کنیم. این هم برمیگرده به این که حالا هم مجموعه وزارت جهاد کشاورزی از سیاست‌گذاری‌های کلان کشور برای تشویق کشاورزان و دامداران به اجرای عرض کردن باز همون رفع موانع اقدام بکنه و این در صورتی امکان پذیره که ما حفظ منافع کلیه دستندرکاران بیویژه تولید کنندگان بخشای کشاورزی و دامداری سنتی رو ببینیم. بنده به عنوان یک دامپزشک که خب سالها در مناطق تولیدی کشورمون یعنی قلب تولید کشورمون روستاها و عشایری بوده زندگی کردم، با این مردم عزیز سر و کار داشتم، این عزیزان ما باید بگیم اتفاقا مدافع و در کنار حتی کارشناسان بخش کشاورزی و دامی کشور مدافع محیط زیست هستند. اینطور از این باید یاد بکنیم که ما در تمامی عرصه های و جغرافی های روستایی عشایری و شهری کشورمون خب حضور تمام وقت کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی بر صورت بخش کشاورزی رو داریم که برای حفظ محیط زیست و مدیریت استفاده از کودهای شیمیایی، سموم، آفتکش‌ها و داروها و دیگر نهادهای تغذیه‌ای کشاورزی و دامداری در کنار دامداران کشاورزانمون هستند و کمک می‌کنن به اینکه ما بتونیم با دستگاه‌های حاکمیتی ذیل وزارت جهاد کشاورزی مثل دامپزشکی، حفظ نباتات و جنگل‌ها و مراتع همه امور رو رصد کنیم و به هم مصرف کننده این اطمینان رو بدیم که محصولاتی که بیش از 120 میلیون تن هست، چه باقی، زراعی، گلخانه‌ای، قارچ و همچنین محصولات دامی، اینها از کیفیت، از سلامت و از بهداشتی بودنشون اطمینان حاصل کنن و تضمینش توسط وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های ناظر هست و از اون ور هم همه این تولیدات با حفظ عرض کردن بازم پایه و منابع تولیدی که همون آب و خاک باشه ایجاد شده. من فقط یه اشاره کوچیک می بکنم که دهه های آینده و شاید بهتر بگیم صده های آینده فقط بر محور محیط زیست و استفاده از هوش مصنوعی پیش خواهد رفت که باز هوش مصنوعی به کمک کشاورزی خواهد اومد و ما در وزارت جهاد کشاورزی به دنبال این هستیم که انشالله با رویکرد تحول اقتصادی در وزارت جهاد کشاورزی که اینها نیاز به تئوری داره، باید اینها تبیین بشه و اجرایی بشه، تحول اجتماعی و تحول زیست محیطی در زیر بخش های مختلف کشاورزی به همه ثابت کنیم که کشاورزی چه نوع سنتی و خرد و متوسط و چه نوع سنتی و مگافارم ها و بزرگش همه در راستای تأمین امنیت و ایمنیت غذایی جامعه هست و همچنین با رویکرد حفظ محیط زیست.
آقای دکتر رفیع پور، بسیار سپاسگزار و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و روی خط زمین 360 درجه کنار ما و شنوندگان بودید. خدا نگهدار.
بنده هم از لطف شما و سوالات دقیقتون خیلی ممنونم. انشاءالله که بازم بتونم در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون باشم. شما رو به خدا میسپارم.
مهمان من در این بخش آقای دکتر علی بالی، معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست هستند. آقای دکتر بالی سلام می‌کنم به شما. روز عالی به خیر باشه. سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید در زمین 360 درجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
هر ترتیب به شما خوش آمد میگم آقای دکتر بالی و سپاسگزار و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگوی اینترنتی در برنامه زمین 360 درجه شرکت کردید. بگذارید بحث رو با حضرت عالی از این نقطه آغاز بکنم که آیا کشاورزی و دامداری سنتی نقش مخربی در محیط زیست ما دارند؟
عرض کنم خدمت شما که اینو باعث از دو دیدگاه نگاه کنیم. یکی این که ما از نظر فرهنگی تاریخی در واقع آبادی ها یا جوامعی رو داشتیم که